پرستانه هستش که این مطالب رو با کارشناسا پیدا بکنید و در اختیار دولت قرار بدین، چون دولت به هر حال الان خودش بعد کافی گرفتار هست.
آقای نجفی، من شما خودتون رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی هستید، میدونم که ستاد تسهیل کسب و کار هم در سطح گسترده تا بله تشکیل شده. شما ارتباط مستقیم با خود کسانی دارید که تصمیم گیر هستن؟ اگر به حرف شما اونجا گوش نمیدن
خب خیلی جا هستش که متاسفانه به حرف گوش نمیدن دیگه. یعنی به عنوان مثال تا این قضیه جا نیفته به توجه متاسفانه نمی کنن. و یه نکته دیگه هم که مهمه این هستش که مطالباتی که طرف ها از دولت و از شرکت ها دارن به موقع پرداخت بشه. یعنی مثلا الان مطالبات قطع سازا 4-5 ماه 6 ماه تا یه سال هم رسیده، خب اینا دیگه نمیتونن ادامه کار بدن.
بله،
حتما باید اینا مطالبات پرداخت بشه و سایر مطالبات، مطالبات به پیمانکارا و غیره. اینها کار کردن و اون پول خودشون رو بگیرن تا مدتی میتونن این وضعیتشون رو ادامه بدن و این کارشون رو ببرن جلو.
بله،
اینا کارهایی هستش که در حال تکرارش خالی از لطف نیست.
بله،
هرچه تکرار بشه شاید کمک بکنه و یک مسئولین حرفا رو بشنبه و انشالله عمل بکنه.
امیدواریم که اینطور باشه. تخمینی داریم از اینکه ویروس کرونا تا الان چقدر خسارت وارد کرده به کسب و کارها؟
ببینید
کمی میخواد،
شاید به عدد و رقم من الان نتونم به شما بگم، اما عددش اینجوری هستش که کسب و کارهای خرد و واقعا تحت تاثیر بدی قرار داده و خیلی از خوب کارخانجات بزرگم به همین طریق. ما نمیتونم الان عدد دقیقی به شما بگم که یه عدد اشتباهی باشه، اما در حال اینا رو باید محاسبه کنیم و یک چیز محاسباتی هم داشته باشیم. فرمایش شما،
امیدوارم که تو اتاق بازرگانی هرچه سریعتر اتفاق بیفته تا به هر حال به صورت کمی هم داشته باشیم، بتونیم برنامه دقیق‌تری داشته باشیم. خیلی ممنونم آقای نجفی،
خواهش میکنم. لطف کردید،
شبتون بخیر. خدا آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران همراهمون بودن و باهاشون صحبت کردیم در خصوص لزوم تشکیل ستاد پسا کرونا برای کسب و کارهای آسیب دیده و انتظاراتی که اونها از دولت برای حمایت دارن. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست و مثل همیشه سپاسگزاریم از تعاملتون با برنامه خودتون روی خط اقتصاد. 0933-1013 برمون نوشته که چرا مقامات از گزینه‌های مربوط به شرایط خاص استفاده نمی کنن. حالا پیشنهاد ایشون هم این بوده که اختصاص قرض الحسنه به مردم در این ایام. آقای کامران پیریایی معتقدن که وضعیت خیلی کسل کننده و خسته کننده شده و تحملمون هم پایین اومد. سرش 905-76-67 گفتن که حالا آقای نجفی منش در مورد کارگران و نیروی انسانی گفتن که بیمه دارن و بیکار که بشن در واقع حق بیمه شون رو میگیرن، بیمه بیکاریشون، اما اونهایی که بیمه ندارن و الان بیکار شدن چه وضعیتی رو باید متحمل بشن؟ خب خیلی ممنونیم، بازم برمیگردیم به پیامکی که شما برامون میفرستید. 3367 شماره سامانه پیامکی ما هست و پرونده ارسال پیامک‌ها تا انتهای برنامه برای شما بازه و فرصت دارید که با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات خودتون، سوالی که اگه دارید برامون بفرستید. 3367. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. وزارت راه و شهرسازی در نظر داره با تهاتر واحدهای نوساز و ساختمان‌های مسکونی نیمه کاره با زمین‌های تحت مالکیت دولت به کمک مستأجرا بیاد. اما یا دولت در این مسیر میتونه موفق باشه یا خیر؟ آقای مهندس فرشید پورحاجت، دبیرکل کانون سرسری انبوه سازان مسکن همراهمون هستن. آقای پورحاجت سلام.
منم برای سلام دارم سرکار خانم هشت دخ، عیادم تبریک میگم و روز زن رو به تمام زنان و دختران کشورم تبریک میگم.
سلام.
روز مرد رو هم شنید. خب من فکر میکنم یک مخبول مانده از قانون ساماندهی تقریبا میشه که بعد از 10 سال وزارت راه و شهرسازی داره براش برنامه ریزی میکنه. به عبارت ما با هم میگیم که بعد،
یعنی این موردی که الان داره مطرح شده در قانون بوده؟
بله، قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ماده 2 صراحت داره به سازمان های اجاره داری حرفه‌ای و مکلف بود که دولت و وزارت راه و شهرسازی سازوکار نظام حرفه‌ای اجاره داری رو برنامه ریزی بکنه. آیین نامه اجرایش هم تقریبا میشه که بعد از 1-2 سال دولت آماده کرده بود و ابلاغ شده. منتها تا امروز ما سازمان های حرفه‌ای رو در حوزه اجاره داری کشور برنامه ریزی نکردیم و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و حتی دولت به عنوان متولی این حوزه برنامه ریزی مشخص و سازوکار مشخصی رو برای این حوزه برنامه ریزی نکرده. اهمیت نظام اجاره داری از این بابه که ما اگر به آمارها توجه بکنیم، بالغ بر 37% جامعه کشور ما در مسکنهای استیجاری زندگی میکنن. به عبارتی میشه گفت که 2/5 کشورمون اشخاصی هستن که تملکشون و مسکنشون به صورت اجاره‌ای است و ما خب سالانه میبینیم موجهایی که در حوزه اقتصاد کلان رخ میده، حوزه خانوارمون رو هم در حوزه اجاره داریم متاثر میکنه. لذا به نظر میرسه که بعد از این سالها این یک اقدام میشه مثبت باشه، به شرطی که سازوکار اجرایی آن مطابق با سازوکار اقتصاد مسکن کشورمون باشه. اینی که ما بتونیم هدایت بکنیم نقدینگی های حوزه اجاره رو به یک مسیر پایدار که به تبع اون فشار کمتری به جامعه وارد بشه، به نفس بسیار پسندیده است. منتها ما هنوز از این سازوکار اطلاعی نداریم. من جهت اطلاع شما بگم که ماده 2 قانون قانون ساماندهی صراحت داره به این موضوع که بابت تولید انبوه مسکن اجاره‌ای دولت و وزارت راه و شهرسازی یک سری تکالیف داره. حتی در دولت قبل هم اگر اسم بخوایم ببریم از مسکن مهر، خب بخش عمده ای از حوزه مسکن مهر که طرحی 99 ساله بود
نه.
به عبارتی مسکن‌های اجاره‌ای بوده، اجاره به شرط تملیک بوده.
اینم یعنی اینم این شکل هم همین اجاره به شرط تملیک میشه در واقع؟
بله
این
بله
شکل کار.
ببین در لحظه اصلاحات هم همین اتفاق افتاد. یعنی ما اگر نگاه بکنیم در اون دولت از کنم خدمت شما مسکن‌های اجاره به شرط تملیک تعریف شد و خب متاسفانه اتفاقی که در کشور ما رخ میده، هر دوره ریاست جمهوری که صورت میگیره و هر دولتی که میاد میخواد برای حوزه مسکن یک نوع تجویز خاص خودش رو انجام بده، در صورتی که من به نظرم میرسه تمکین به قانون و قانون ساماندهی که به نظر من به عنوان یک کارشناس این مملکت بسیار قانون مترقی هم هست، خب میشه حوزه مسکن کشور رو هم خدمت شما یک سرسامان مشخصی داده بشه. فصل اجاره هم تقریبا میشه گفت 1-2 ماه آینده عرض کنم خدمت شما شروع میشه و به نظر میرسه که باید یک برنامه مشخص و منسجمی داشته باشیم و مثل سالهای دیگه چه کنم رو برنامه ریزی نکنیم برای حوزه مسکن.
بله، پس شما فکر میکنید که اگر این اجرایی بشه، سازوکارش مشخص بشه، منطبق با شرایط ساخت و ساز کشور باشه و درست باشه، تو مسیر اصلی درست خودش حرکت بکنه، میتونه باعث موفقیت و کمک به مستاجران بشه، درسته؟
حتما همینطوره سرکار خانم.
گزینه‌های دیگه ای هم وجود داره؟
سازمان‌های اجاره داری در تمام کشورهای توسعه یافته وجود دارن.
بله.
این سازوکار کاملا مشخصه، تامین زمین و هدایت نقدینگی و تأسیس صندوق‌های زمین و مسکن برای حوزه مسکن که فشار کمتری رو به بازار مسکن وارد بکنه. این وقتی که عرضه و تقاضا تو بازار ما محدود میشه، تو هر بازاری فشارش روی طیف تقاضاست. اگر ما میبینیم سونامی های افزایش قیمت در حوزه اجاره داره رخ میده، درست چیز برای این حوزه نداریم. به جای اینکه سازمان های اجاره داری ورود بکنم برای حوزه اجاره مسکن، مردم ما از طریق مشاورین املاک تأمین مسکنشون رو برای اجاره دنبال میکنن. خب خود شما و مردم هم میدونن که سازکار مشاورین املاک سازکار مناسبی برای این حوزه نیست. تأمین مسکن باید یک برنامه ریزی منسجم براش تعریف بشه که در اون متناسب با اقشار هدف و دهک هایی که در جامعه وجود دارن برنامه ریزی بشه برای تأمین مسکنش.
بله. گزینه های دیگه هم وجود داره که بشه مطرحش کرد غیر از این مواردی که حالا تو بخش مقطعی هم تجربه شده؟
ببینید، خب من وقتی میگم قانون ساماندهی قانون کامل و جامعی هست، از این بابه که در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دست دولت رو باز کردن برای سازوکارهای مختلفی که در حوزه مسکن میتونه برنامه ریزی بکنه برای تولید مسکن. چون ما به طور اخص مشکل اساسیمون کمبود مسکن در کشوره.
بله.
اگر مسکن به طور وفور و متناسب با نیاز بازار در کشور تولید میشد، خب علم قاعده نباید وضعیت اجاره داریمون به این صورت باشه. یعنی به عبارتی وقتی ما میگیم 37% جامعه کشور ما در مسکنهای استیجاری زندگی میکنن، اون هم ما ایرانی ها که به لحاظ فرهنگی و لحاظ اجتماعی خیلی دوست داریم در مسکن ملکی زندگی بکنیم، خب مشخص بر این میشه که ما برنامه ریزی مشخصی رو برای این حوزه نداریم. من جهت اطلاعاتون هم فکر میکنم ظرف این 5-6 سال گذشته این اعداد اجاره داری یه مقدار افزایش پیدا کرده نسبت به از کنم خدمت شما خرید ملکی، یعنی به علت مالی که مردم اون داشتن.
بله.
یک مقدار شیب پیدا کردن به سمت حوزه اجاره. امروز بتونیم به عنوان یکی از عوامل تشدید قیمت‌های اجاره رو همین موضوع رو مد نظر قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای پورهاجت. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. سپاسگزارم.
خب آقای مهندس فرشید پورهاجت همراهمون بودن، تبریک کانون سرسری انبوسازان مسکن و در خصوص طرح جدید دولت، حالا به تعبیر ایشون خیلی هم جدید نیست، برای کمک به اجاره بها و مستاجران باشون صحبت کرد. خبر از سازمان مالیاتی داریم. اول اینکه گفته میشه تا دهم اسفند بالغ بر 134 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده، و دوم که گفته میشه بنابر تصمیمات دولت و سازمان مالیاتی سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده. آقای دکتر محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون همراه ما هستند، توضیحات بیشتری در رابطه با این دو تا خبر بهمون بدن. آقای محمودی سلام.
سلام عرض کردم خدمت شما سرکار خانم حسین تخت و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سلامت باشین. خب تحقق درآمدهای مالیاتی 134 هزار میلیارد تومان، یعنی چند درصد؟
133 نزدیک بالغ بر 95% مبلغی که برای سال 98 در نظر گرفته شده بود محقق شده. البته این رقمی که ریاست محترم سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، من فکر می‌کنم درآمدهایی هست که برای آنها برگ قطعی صادر شده و منجر به برگ تشخیص و قطعی شده، و اینی که آیا معدیان اعتراض خواهند کرد این برگها و تا کجا اینها رو پیگیری میکنن و در نهایت منجر به وصول وجه نقد بشه، رو من فکر میکنم که منظور ریاست محترم سازمان این بوده که کلیه برگ تشخیص ها و مواردی قطعی شده مثل نظرشون بوده.
بله. این سقف درآمد مشمولان هم که تغییر کرده، هم بگید تغییرش چی بوده و هم این که چه فایده یا مزیتی برای در واقع بنگاه ها داره.
دولت اومده در ارتباط با این مشکلاتی که در یک ماه گذشته پیش اومده برای اصناف و واحدهای تجاری که بیشترین بازدهشون، بیشترین درآمدشون در این ایام عید بوده دیگه، متأسفانه خسارت سنگینی به این وارد شده و در نهایت تصمیمی که سازمان گرفته این بوده که بتونه مشوقهایی رو برای اینا در نظر بگیره، علاوه بر این که سقف معافیت‌هاشون رو طبق شنیده‌ها دو برابر کردن، بر وصول مالیات هایی که قطعی شده و مالیات هایی که قرار این اصناف و بازاریان پرداخت کنن، تمهیدات بلند مدت و اقساط بلند مدت پیش بینی شده.
یه جورایی تنفسی بهشون داده میشه تقریبا. بعد یه تعویق مالیاتی هم که داشتیم، درسته؟
بله، تعویق مالیاتی هم بله.
نمیشد ببخشیم؟
ببینین، من خودم نظرم اینه که در این شرایط ما باید از وصول درآمد از این نوع بنگاه‌های اقتصادی باید چشم‌پوشی کنیم، ولی چه کنیم که دولت مشکل نقدینگی داره و هزینه‌های دولت با توجه به تحریم‌هایی که ایجاد شده باعث شده که درآمد
که خوب نیست که دولت مشکل نقدینگی خودشو در نظر بگیره، مشکل نقدینگی کسب و کارها و کسانی که چرخ اقتصادی دولت رو دارن، مملکت رو دارن میچرخونن در نظر نگیره. بالاخره اونا هم بعد یه جایی در بیارن که بتونن مالیات بدن. نمیدونم حالا. بله میفهمم.
همیشه این بوده. ببین
همیشه اینطور نیست تو همیشه تو کشور ما منظورتونه، یا مثلا تو خیلی جاها در شرایط بحران دیدیم که این اتفاق افتاده، یعنی بخشش مالیاتی صورت گرفت.
هنگ کنگ رو ملاحظه بفرمایید.
بله.
اعلام کرد که مردم خونه‌هاشون بمونن و بله. سر کاراشون نرم، به ازای هر نفر $1,200 پرداخت کرد ماهیانه. بله. خیلی از وام ها و بهره‌های بانکی رو بخشودگی بهشون داد، اقساط بانک‌هاشون رو خیلی بیشتر کرد، حتی بعضی از کشورها با این مشوقایی که براشون قرار دادن به عقیده من خوشحال شدن از این ویروس کرونا. ولی
نه دیگه تا این حد دیگه آقای محمودی.
ولی ما در کشور ما متاسفانه به دلیل اینکه همیشه هر موقع فشار بر روی دولت، به شما ببینیم امسال ما رشد اقتصادی نداریم برای سال 99، پیش بینی ها همه اینه، همه چیز داره عیانه. دولت چرا اومده این رقم رو از 1145 میلیارد تومان از 114,045 میلیارد تومان این رو 30% بهش اضافه کرده به این مبلغ مالیاتی که برای سال 99 پیشبینی کرده؟ خب این همه به این دلیله که دولت موقعی که منابع نفتش کم میشه میاد رو مالیات میذاره، یعنی دولت اینو نمیدونه که اقتصاد کشور در سال 99 چرا این رو سازمان امور مالیاتی رو مأمور وصول این وجوه میکنه. مگر دولت نمیدونه اقتصاد خرابه؟ خب همه اینا هست، ولی بازم داره افزایش پیدا میکنه. سازمان امور مالیاتی هم مجبوره به طرق مختلف این رو وصول بکنه، هرچند در بعضی موارد فعالان اقتصادی چاف میشه. در این شرایط ما داریم میبینیم وزیر نیرو میاد اعلام میکنه که مردم فقط ما تا اردیبهشت ما بهشون وقت میدیم که تعویق داشته باشن در پرداخت و قبوز آب و برقشون، بعد از اون مشکلاتی براشون پیش اومد دیگه گردن ما نیست. خب این شرایط مدیریت کشور نیست.
بله بسیار خب. آقای محمودی شما سقف درآمد رو گفتید از چقدر تا چقدر برای اشخاص حقیقی و
دو برابر شده،
دو برابر شده، 100 میلیون بوده شده 200 میلیون برای اشخاص حقیقی، 300 هم به 500 میلیون برای اشخاص حقوقی. اینو خواستم که یه تاکید داشته باشیم که مردم که دارن میشنون صدای ما رو اگر که حالا بنگاه دارم هستن مطلع باشن.
خب این معافیت ها بقیده ما تأثیری نداره، این معافیت ها مردم کل فشار به خصوص بخش اصناف ما 11 ماه فعالیت میکنه، چشمش به این دو ماه آخر ساله. ولی خب این دو ماه آخر سال هم داریم میبینیم چه شرایطی براشون پیش اومد. من از اینجا از مالکین عزیز درخواست میکنم، کسایی که مستاجر دارن بالاخره دارن تو این شرایط دارن وضعیت رو میبینن، یک بخش کوچکی از در این روزا یک مقدار با هم مهربانتر باشیم، یک مقدار این فشارهایی که گردن این مستاجراشون هست یک بخشیش رو به گردن بگیرن و از این هزینه های اجاره چشم پوشی بکنم.
انشالله که هم سلامت باشه. خیلی ممنونم آقای مهدی، خدا نگهدار.
خدا باشه.
آقای دکتر محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون همراهمون بودن و باهاشون صحبت کردیم در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی و مشکلاتی که در حوزه مالیاتی کسب و کارها باهاشون مواجه هستن. خب 3337 شماره سامانه پیامکی ما هست، چند دقیقه مونده به پایان برنامه. خواهش میکنیم که نقطه نظراتتون رو همچنان برای ما بفرستید. یکی از شنوندگان عزیز 0-38-29-89 چند بارم پیام رو تاکید کردن که حتما ما بخونیم. چشم نوشتن که نظارت بر توزیع اقلام بهداشتی در این شرایط نشانگر بیکفایتی دستگاه های نظارتی هست، به خصوص اونهایی که در رأس مدیریتی این دستگاه هستن. سفرستاد 15-18-03 برامون نوشتن که بندر عباس دو هفته است که الان کامیونه خوابیدن، باری هم نیست، حداقل برای جابجایی بار فکری بکنن، اینجوری که کلن همه چی میخوابه. هنوز انتظار مالیات هم دارن، از کجا باید مالیات بده؟ خب بریم همراه بشیم با آقای محمد علی ببینیم بازار طلا و سکه چه خبر هست، بعد برمیگردیم انشالله فرصت بشه که پیامک‌های بیشتری از شما بخونیم. آقای محمد علی سلام، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسین و همچنین شنوندگان خوب برنامه و تبریک عیاد به خصوص به تولد آقا امیرالمومنین و روز پدر رو به همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم با آخرین اخبار امروز بازار طلا و سکه. با ذکر این نکته که امروز بازار تهران تعطیل بود و قیمتی که من میگم خدمت شما، قیمتی که آخر وقت دیروز و امروز صبح ما داریم، قیمتی که در طول روز اعلام شده، مطمئنا قیمتایی هست که به نوعی میشه گفت نوساناتی داشته که ما زیاد رو اون تکیه نمی‌کنیم و آخرین قیمتا رو خدمت شما اعلام می‌کنیم. هر اونس جهانی طلا 1675 دلار، هر اونس نقره 17.40 دلار، هر اونس پلاتین 908 و هر اونس پالادیوم 2601 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 5,910,000 تومان، سکه امامی 6,015,000 تومان، نیم سکه 2,970,000 تومان و ربع سکه 1,750,000 تومان و سکه های گرمی 970,000 تومان. من فقط یه نکته رو در طول قیمت سکه امامی بگم خدمت امروز در بازار غیر رسمی، هر قطعه سکه امامی تا 6,055,000 تومان هم اعلام شده. و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 2,614,000 تومان و سکه و هر گرم طلای 18 عیار 603,442 تومان. این آخرین اخباری بود که من خدمت شما اعلام کردم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، من در خدمت شما.
متشکرم، خداحافظ شما.
خداحافظ.
خب بریم تو این فرصت کوتاهی که داریم نگاهی دوباره بندازیم به پیامک‌های شما. 0-12-32-19 برامون نوشتن که لوله گاز در عرض 20 روز از شاخه 120 هزار تومان شده شاخه 330 هزار تومان. دولت بازار رو رها کرده، سال 99 باز هم گرانی ها در پیش. سفرستاد 37-46-67 نوشتن که دولت قرار بود هر سال به طور متوسط یا هر 3 ماه یک بار برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سبد کالا بده، فقط یک بار دادن، لطفاً اینو پیگیری بکنید. در آخرین روزهای اسفند هستیم، اون چرا که هم دولت وعده کرده عمل نکرده و فقط حرف بود. خیلی ممنونیم از ارسال پیامکاتون و همراهیتون با برنامه خودتون روی خط اقتصاد. متشکریم، تا فردا، خداحافظ.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تنه درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری، یک بسته دستکش و ماسک فیلتردار بردار. داخل پرانتز، جهت استفاده دورگردها.
هر کی این کارو کرده واقعاً مرده تو این دوران. مرد، مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی‌ها زبان‌زد دنیا شد.
تجریشم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمندی یکی از این بسته های دستکش و ماسک رو برمی داره، زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کویر خسته و تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.
شادی و شادمانی حق شما مردم عزیز و گرامی است. شادمان باشید.
اگه تنها، اگه دیل شکستی، تی کنار حسرت آشنا داری، چشم یاری دوت با آسمان، تی سر جور نازنین خدا داری، کم با ابرو تو نور، تی صبر تا غت بدر، سختی زیر بار جتی راست قامت بدر، تی امیدن ولا امید کدن، بدی یا بیرون سفت بدیل و در قشنگیه. نو خاموش کدن ستاره امید تو، شب غم تمام به ولزن بس خورشید سو، سختی روزن گذره شادی تی مهمانی هیه، روزگار دیل خوشی فصل غزل خانی هیه، سختی روزن گذره شادی تی مهمانی هیه، روزگار دیل خوشی فصل غزل خانی هیه. سختی زیر بار جتی راست قامت بدر، تی امیدن ولا امید کدن، بدی یا بیرون تفت بدیل و در قشنگیه. اگه تنها، اگه دیل شکسته ای، تی کنار حسرت آشنا داری، چشم یاری دوت با آسمان، تی سر جور نازنین خدا داری.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. نظراتتون رو میتونید از این طریق به عزیزانمون منتقل بکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,036,37 هست. چند آگهی تجارتی رو خواهیم شنید و بعد هم با همکارانمون در برنامه رهیافت همراه باشید.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرف‌شویی. آیروپال